ساعت 20 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو مقاومت.
الله اکبر،
الله اکبر یعنی خدا بزرگ است.
الله خیر الماکرین اولن یبغی لکم حکمن یهودی.
خدای ما از همه موشک ها و تانک های دشمن بزرگتر است.
لم یهد الطوفان و عسکرکم من غزت سیعود و مخزی.
فریاد الله اکبر سر می دهیم به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی.
الله اکبر،
الله اکبر، لهم احیاء فی الشهداء و علی عماکم لن تروا شیئا.
خدای ما از همه دنیای دشمنان بزرگتر است.
الام تهزمكم فإن لا صوت الحیدا ما زال فوریا. الله اکبر،
خدای ما ما را همیشه بزرگ میخواهد.
شیخ یعزمکم بی وقفته و یشد بحرن کان محنیا.
الله اکبر، حال ما همچون موشک های تهرانی مقدم فتاح و سجیر بر سر سگ هار منطقه فرود خواهد آمد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
ابليس بجنته، يا حلم ابليس بجنته، بعد الزوال ستثبت الرؤيا. الله
تكبير نشانه تصديق است، نشانه بیعت و نشانه تجدید عهد با محور مقاومت.
ان اليهود يهودا صلبوا، ان اليهود يهودا صلبوا، لكن عيسى لم يزل حيا.
الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
ولنا باذن الله خافقه، ولنا باذن الله خافقه، انا فتحنا رايات العليا.
الله اكبر، الله اكبر، الله اکبر. این کوبنده ترین فریاد، برنده ترین سلاح بر سر کفر، بر سر جاهلیت است. الله اکبر میگوییم به نیابت از شهدای محور مقاومت.
هذه معركة تؤمن بها ونخوضها عن بصيرة وسنشارك فيها وسننتصر فيها إن شاء الله. أقول لكم سننتصر فيها إن شاء الله. لكن هذه المعركة
لم يهدى الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا.
ما الله اکبر گویان می آییم برای خواندن نماز فتح و پیروزی در مسجد الاقصی.
الله
الله اکبر،
الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.
بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.
آماده ایم سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما آزاده ایم. ما آماده ایم پای قبضه ایستاده ایم، ای طوفان الاقصی ما را افتاده ایم، را افتاده ایم، رجز بخوان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله للامان تحرکو بسم الله للامان نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون
نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا
امروز در منطقه ما منطقه غرب آسیا کلمه مشترک ملت ها مقاومته مقاومت رو همه قبول دارن البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن بعضی جرأت نمیکنن جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید
صدا صدای مقاومت است این صدا صدای نصر و پیروزی است که فرمود پیروزی خداوند نزدیک است راه و مکتب سید مقاومت ادامه خواهد یافت تا پیروزی تا آخر تا آنجا که در توان ما نست و ایستاده ایم و می ایستیم اینجا تهران پایتخت ایران جام جم رادیو مقاومت
مقاومت در منطقه غرب آسیا امروز مسئله اساسی است که دنیا رو خودش متوجه کرده
از چند زاویه می شود به مسئله فلسطین نگاه کرد. اولا قضایای غزه نشان داد که چه ظلمی و چه ظلمتی بر دنیا حاکم است. بیش از 30,000 نفر قتل عام می شود، از کودک نوزاد تا نوجوانها تا جوانها تا پیرها، زن، مرد تا بیمارها.
30,000 نفر قتل عام میشن
در ظرف مدت کوتاهی. 30,000 نفر از اینها نابود میشن. دنیای متمدن نگاه میکنه، نه فقط جلوگیری نمیکنه، کمک هم
میکنه.
از زاویه دیگری که نگاه کنیم، این قضیه نشان داد حقانیت تشکیل جبهه مقاومت. نشون داده شد که حضور جبهه مقاومت در این منطقه جزء حیاتی ترین مسائل. روز به روز هم باعث این جبهه مقاومت تقویت
میشه.
از زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم، میبینیم که در این چند ماه اخیر جبهه مقاومت از وضع واقعی خود
نمایی.
آمریکایی‌ها در این منطقه در صدد اون بودن که بر همه اوضاع و احوال این منطقه حاکمیت پیدا کنن.
قدرت مقاومت این موضوع رو به هم ریخت.
نشون داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانن در این منطقه بمانن. ناچارن منطقه رو تخلیه کنن. یه زاویه دیگر برای دیدن این مسئله این است که وضعیت رژیم صهیونیستی هم برای همه روشن شد. معلوم شد که رژیم صهیونیستی نه فقط در حفاظت از خود دچار بحرانه، بلکه در بیرون آمدن از بحران هم دچار بحرانه. ورود رژیم صهیونیستی در غزه برای او
ایجاد انقلاب کرد.
امروز اگر بیرون بیاد از غزه شکست خورده. و اما آمریکا بدترین وضعیت ممکن رو در منطقه غزه انتخاب کرد، کاری کرد که در همه جهان منفور شد. در هر کجای این منطقه، در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان، از سوی نیروهای مبارز و شجاع مقاومت هر اقدامی انجام میگیره، آمریکایی‌ها تو محاسباتشون رو به ایران نسبت میدن. این محاسبه غلط قطعاً آمریکا رو بالاخره به زانو در خواهد آورد. ما معتقدیم ظلم بزرگی در منطقه دارد انجام میگیرد به وسیله وجود رژیم صهیونیستی. این ظلم باید قطع بشود. هر کسی در این جهاد بزرگ، جهاد انسانی، جهاد اسلامی، جهاد وجدانی وارد بشود، ما طرفدار او هستیم، از او حمایت میکنیم، به او کمک میکنیم و به توفیق الهی، به حول قوه الهی به مقصود خودمون هم
نائل
شدیم.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم و شنوندگان محترم و ارجمند رادیو مقاومت. با برنامه نصر سلیمانی همراه شما هستیم و در این بخش سرکار خانم دکتر سحر سنی، فعال حوزه زنان و خانواده، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. خانم سنی سلام، شب عالی بخیر باشه.
سلام و عرض ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما، شب بخیر.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. خانم سنی بذارید بحث رو از اینجا آغاز بکنم. توی فاصله سالهای 2019 و 2020 یه موجی در اروپا راه افتاد، بعد به در واقع قاره های دیگر هم کشید، ویژه و خاصه قاره آفریقا، و اون هم انتصاب زنان در مقام وزیر دفاع یا وزیر جنگ بود. حالا هر کشور در خور تعریفی که کرده، در واقع وزرای دفاع خودش رو از بین زنان انتخاب میکرد. توی اروپا مقدونیه، آلمان، فرانسه، هلند، انگلستان، سوئیس، اسپانیا، بوسنی، آلبانی، ایتالیا، اینها اومدند و در واقع وزرای
دفاع خودشون رو از بین زنان انتخاب کردند. این موج کشیده شد به سایر قاره ها. دیدیم که در هند یک خانم منتسب شد به این عنوان، در نیکاراگوئه، همینطور در جزایر سلیمان، در مالدیو، آفریقای مرکزی، آفریقای جنوبی، کنیا، گابون و اینها هم در واقع کشورهای دیگری بودند که در واقع این کار رو انجام دادن و یک شعاری هم اون وسط در واقع شکل و شمایل به خودش می گرفت که بله، با انتساب زنان به مقام وزارت دفاع در کشورهای مختلف ما شاهد فروکش کردن جنگ ها در نقاط گوناگون جهان خواهیم بود. و این لایه‌ای که ایجاد شد به لحاظ رسانه‌ای روی ابعاد روانیش حسابی کار شد تا در واقع ما شاهد شکلگیری این جنبش باشیم. اما در عمل زیر پوست این لایه بالادستی دیدیم چنین اتفاقهایی شکل نگرفت و همین یک سال گذشته رو که مرور میکنیم میبینیم همین خانم ها هم خودشون بر آتش جنگ فلسطین و رژیم اشغالگر قدس دمیدند. نکته قابل توجه این هستش که با توجه به اتفاقهایی که افتاده و شرایطی که ایجاد شده، خب ما شاهد بازیهای روانی متعددی هم هستیم که در اقصا نقاط عالم داره شکل میگیره و نوع مواجهه با این، خدمت شما عرض بکنم که بازیهای روانی به شدت در شرایط فعلی مهم. ویژو خاصه اسرائیل ادعاهای تبلیغاتی متعددی رو داره مطرح میکنه، بازیهای روانی رو سعی میکنه راه بندازه با حمایت رسانه های خودش و حمایت رسانه های بین المللی که حامیش هستند و علاوه بر اون جنگ سخت افزاری نظامی ما شاهد یک جنگ روانی هم هستیم. شما شرایط رو چگونه ارزیابی میکنید؟
در واقع صحبتی که شما گفتین چقدر صحبت جالبی بود، اینکه زنان با اینکه در عرصه دفاع و یا وزارت دفاع هستن ولی همچنان در مقابل زنان مظلوم فلسطین، زنان مظلوم غزه و حتی لبنان نمیتونن بحث‌های اون فجایعی که داره اتفاق میفته رو بتونن در ذهنشون ابسازی بکنن، واقعا خیلی باعث تأسف هستش. اما اینکه ما چی کار میتونیم بکنیم و چه کاری انجام بدیم در مقابل این بازی‌های روانی یا در مقابل این عملکردهای منفی، این هستش که ما واقعا باید این مقدار فرهنگ سازی بکنیم و حضور زنان رو در جبهه مقاومت پررنگ‌تر بکنیم. البته ما میبینیم که خیلی از بانوان ما چه کمک‌های مادی و معنوی دارن انجام میدن و چقدر دارن همراهی میکنن. این که ما بتونیم که بعضی از این زنان رو تا جایی که میتونه آماده سازی بکنیم، چه از بُعد روانی چه از بُعد جسمانی، حالا از نظر این که بهشون ورزش‌های مثل تیراندازی رو آموزش بدیم یا بتونیم در پشت جبهه‌ها از حضورشون استفاده بکنیم، خیلی قابل اهمیت و قابل توجه هستش. و اینکه ما هم از نظر بُعدهای روانشناختی، بُعدهای فرهنگی، بُعدهای مذهبی، بُعدهای مقاومتی حضور زنان رو هم چه از نظر تئوری چه از نظر نظری و مطرح کردن اینکه زنان چقدر میتونن از نظر روانی، کلامی، عاطفی و قدرتی که حضور زنان در کنار مردان هستش رو ایفا بکنیم و پررنگ‌سازی بکنیم، میتونیم حتی خیلی وقتا اینها رو تو جبهه مقاومت چه در کنار مردان و چه اینکه پشت مردان، همون انگیزه‌ای که واقعا همیشه در موردش میشه صحبت کرد که خانم‌ها میتونن چقدر انگیزه بدن، چقدر حضورش میتونه بار مثبت داشته باشه رو تقویت بکنیم. ما دیدیم که زنان غزه چجوری با شجاعت و صبوری و با ایمان و تونستن که تو این جبهه مقاومت دووم بیارن. در واقع درک این مسئله واقعا من بعضی وقت بهش فکر میکنم که اینا چه بود روانی قوی دارن که با اون همه آماج فشار جنگ دارن این کارو میکنن. من فکر میکنم که به خصوص کشور ما به خاطر حضور مقام معظم رهبری و درایت ایشون ما چقدر میتونیم زنهای ما بعضی کارگروهایی که درست میکنن حتی ما این کارگروه ها رو تو کشورهای اسلامی اطراف ببریم و در مورد صحبت بکنیم و یک کارگروهی رو درست بکنیم که حالا جبهه مقاومت ایرانی باشه که زنان توش همراه باشن و ما اینها بتونیم از طریق این که حالا توی فضای عرصه خبری فرهنگی آموزشی حضور زنان داشته باشیم خیلی به نظر من میتونه مؤثر باشه و فقط اینکه باید زودتر این کار انجام بشه و ما زودتر بتونیم که یک گروهایی رو تشکیل بدیم، یه هسته ای از گروه‌ها باشن که حالا زنانی که حالا تو دانشگاه‌ها تدریس می‌کنن همراه با دانشجویان دختر که خب ما امروز می‌بینیم که به لطف رهبر عزیزمون چقدر خانم‌ها دارن تحصیل می‌کنن، چقدر دارن به دانششون اضافه میشه، به ایمانشون داره اضافه میشه و میتونیم این رو در سطح جهانی گسترش بدیم در مقابل کسانی که دارن این بار روانی و این فشار روانی رو برای ما ایجاد میکنن. من در
خیلی متشکر. میخواییم حالا این بحث رو ادامه بدیم.
بله.
و من میخوام به نکته های دیگری هم اشاره بکنم.
بله.
ما در حوزه جبهه مقاومت با اتفاقی مواجهیم که در واقع نظیر نداشته و اون هم شلیک مستقیم و آمدانه رژیم و ارتش رژیم به خبرنگاران هست. توی این بازی روانی که داریم ازش صحبت میکنیم خبرنگارها نقش مهم میدارن و اونها هستند که حالا در خدمت شما عرض بکنم که این مسیر نقش مهمی رو دارن ایفا میکنن. المنار همین چند دقیقه پیش، کمتر از یک ساعت پیش، گزارشی رو منتشر کرده و صحبتهایی از وزیر بهداشت لبنان در این گزارش آمده که 11 خبرنگار در تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان به شهادت رسیدند، 8 خبرنگار مجروح شدند. آقای فراسل ابیز در نشست خبری خودش توی بیروت گفته تا الان 55 حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان ها به صورت مستند ثبت شده که از این تعداد 36 بیمارستان به صورت مستقیم هدف قرار گرفتند، 8 بیمارستان تعطیل شده و تا الان 163 نفر از کادر درمان شهید شدند، 272 نفر هم مجروح و خواستار پاسخگویی جامعه جهانی شده ایشون. و نکته قابل تأمل دیگری که در این گزارش آمده اینه که بر اثر بمباران محل اقامت خبرنگاران در جنوب لبنان 3 خبرنگار، یکی خبرنگار در واقع المیادین بوده، یکی مهندس پخشش این شبکه بوده و یکی هم خبرنگار عکاس المنار بوده به شهادت رسیدند و تعدادی از خبرنگاران خبرگزاری های عربی و بین المللی هم زخمی شدند. به نظر میرسه که یه بخشی از اون جنگ روانی خدمت شما عرض بکنم که اشغالگران قدس به این سمت و سو حرکت داده شده که برن به سمت سانسور خبری ولو به قیمت کشته شدن خبرنگاران، ولو به قیمت جان کسانی که دارن این جنگ رو پوشش جهانی میدن. این ارزیابیتون چیه؟
در واقع رژیم صهیونیستی خودش میدونه که در واقع در باطن عمد میدونه که چه کاری داره انجام میده، که میخواد این فضا رو سانسور بکنه که به گوش بقیه این رو تنش یا تشنج خبری رو ایجاد بکنه که خب در واقع همه چیز داره خوب پیش میره، اتفاق خوبی هستش، ولی این نشون دهنده ترس‌های پنهانه. حالا به عنوان یه فردی که هم سیاست خونده و هم روانشناسی، توی روانشناسی سیاسی مبحثی هستش که وقتی که سیاستمدارها ترس‌های رو تجربه میکنن، در واقع سعی میکنن حقیقت رو پنهان بکنن، یعنی در واقع روح قانون رو از بین ببرن. در همه جهان یک قانون الهی حاکم هستش، این هستش که هیچ وقت ظلم پایدار نیست و پایدار نمیمونه. در واقع یک رژیمی که اینقدر داره ظالمانه و آمدانه انسانها رو از بین میبره، نسل‌کشی رو رقم میزنه، در واقع حقیقت وجودی خودش رو میدونه که یک حقیقت وجودی باطل هستش. تمام تلاشاشو میکنه برای اینکه ثابت بکنه من حقیقت دارم، من وجود دارم، من رو ببینید، من رو بپذیرید، و در واقع به حقوق بشر هم هیچ اهمیتی نمیده و میبینیم که چقدر حتی به این که خبرنگارا رو از بین ببره، خبرنگارا رو از پای در بیاره. در واقع اگه نگاه بکنیم میبینیم که واقعا اون حقیقته، اون وجوده نیست، اون هستیه، یک هستی باطل هستش که داره این تلاشش رو میکنه. و در مقابل هم خب ما میبینیم که باز همچنان خبرنگارا دارن ایستادگی میکنن، ایران چقدر داره فعالیت میکنه، خود موزه های ما چقدر داره فعالیت میکنه، و اینکه ما هم در مقابل اینها باید همچنان فعالیت خودمون رو ببریم بالا و سعی کنیم هی بیشتر تلاش بکنیم، بیشتر رسانه‌ای بکنیم، بیشتر ابعاد چهره زشت این رژیم رو به دیگران، به گوش دیگران نشون بدیم. خب ما هم از این ور باید این جبهه رو تقویت بکنیم در مقابل این فضایی که روب و وحشتی که این رژیم داره برای دیگران درست میکنه و میسازه و اصلا عبایی هم نداره از این که بگه که من دارم این کارا رو انجام میدم، ولی در واقع ترسی هستش که در پس ساختار سیاست رژیم صهیونیستی به نظر من وجود داره.
همین نکته‌ای که شما گفتید در ابعاد بزرگتر میاد میشه مواجهه ایران و رژیم.
بله دقیقاً.
اونها هم در مورد ایران ادعاهای تبلیغاتی متفاوت و گونه به گونه ای رو مطرح کردن. شاید مضحک‌ترینشون توی چند وقت گذشته ادعای حمله ایران به محل اقامت بیبی بود که در واقع اومدن بنزنش کردن ایران، دیدن هیچ رقمه نمیشه چنین کاری کرد.
بله دقیقاً. بله.
و این مدل بازی‌های روانی هم آغاز شده. از سوی دیگه شاهد این هستیم که مدام دارن بر تبل جنگ میکوبن، مدام دارن بر پاسخ به در واقع عملیات وعده صادق دو صحبت میکنن، در شرایطی که وعده صادق یک و وعده صادق دو هیچ کدوم کنش نبود از سوی جمهوری اسلامی و هر دو واکنش بودند. وعده صادق یک در خدمت شما عرض بکنم واکنش به حمله به سرکنسولگری ایران در دمشق اتفاق افتاد و وعده صادق دو هم در پاسخ به ترور اسماعیل هنیه در تهران، در پایتخت ایران، در روز در واقع شامگاه تحلیف رئیس جمهوری منتخب ایران بود و البته شهادت مستشار ارشد جمهوری اسلامی در لبنان و همینطور سید حسن نصرالله، که حالا در واقع اینها این رو به حساب کنش گذاشتند و دارن جای در واقع قاتل و مقتول رو میخوان عوض کنن به نوعی. با توجه به این موضوع و با توجه به این که نباید در این دام افتاد که